خب سلام به همگی، امشب هم لایو داریم، حتما با ما همراه باشید. من کپشن بزنم، چند ثانیه هم صبر کنیم که دوستان بیان و بعد شروع کنیم. سلام سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. خب امشب یک شنبه 21 اردیبهشت هست و ساعت 23 و یک نه خود 23 هست، یک دقیقه هم الان میشه و ما مهمان متفاوتی داریم. مهدی شجری عزیز بنیانگذار موبو نیوز هست و یوتیوبر حوزه تکنولوژی. پایونیر گفته آقا چقدر کار معرفی کردی امروز. بله سروش مؤدب عزیز، آره بهروز دیگه نظر مدیر شبکه بود که تموم بشه. محمد باریده عزیز خیلی خوش اومدید همگی. من منتظر مهدی شجری از موبو نیوز هستم تا لایو رو بتونیم شروع کنیم. در مورد تولید محتوا صحبت میکنیم، در مورد خود موبو نیوز و شکل گیریش میگیم. به هر حال از رسانه های متفاوت توی این حوزه هست و بخش بسیار جذابی میتونه باشه. به همه عزیزانی که هستن سلام و خوش آمد میگم. منتظریم که مهدی شجری عزیزم اضافه بشه و لایو رو با هم شروع کنیم. اگر موردی هست دوستان اولش بفرمایید که ما کامنت ها رو حدودا چند دقیقه اول میبندیم و بعد یه رو با آخر دوباره باز میکنیم. خب فکر کنم مهدی شجری عزیز اومد، تصویرش رو از موبو نیوز خواهیم داشت. سلام مهدی،
سلام، مخلصم،
قربونه، شبت بخیر.
شما خوبه؟ مخلصم، سپایان تنظیم کنم.
آره تنظیم کنید. خوبی؟ چه خبر؟
سلامت باشین، زنده باشین. شما خوبین؟
آره مرسی قربانه. فقط بعضیا سوال کرده بودم این نکته بگم، مهدی داداش هادیه که جمعه در واقع هادی شجری. هادی بزرگتره دیگه مهدی؟
بله بله 4 سال.
آره آره 4 سال. آره آریا مترو رو داره، ما حتما با هادی شجری هم جمعه قرار در مورد گردشگری سلامت صحبت کنیم. اما چرا مهدی رو انتخاب کردیم؟ مهدی در حال حوزه متفاوتی داره، یوتیوبر حوزه تکنولوژی هست و موبو نیوز هم که مخاطبای خاص خودشو داره. سلام میکنم و خوش آمد میگم به همه عزیزانی که از صفحه تو اومدن و همینطور از صفحه خودم. مهدی جان ما یه روالی داریم، من کامنتارم یه چند دقیقه دیگه میبندم تا بچه‌ها جوین میشن. توی یک ساعت ما مسیر زندگی، کاری و تحصیلی مهمونمون رو بررسی میکنیم و بعد میایم رو کسب و کاری که داره میکنه. خب به هر حال تو حوزه تولید محتوا هستی، مقدار متفاوته، یه سری سوالات تو اون حوزه خواهیم داشت و در آخر هم به چالش ها و حالا کرونا و پس کرونا خواهیم پرداخت و قطعا از دیدگاه تو همون رو بررسی میکنیم. یه رو به آخر هم که پرسش و پاسخ داریم با مخاطب. موافقی شروع کنیم؟
بسیار عالی، من در خدمتم.
قربونه دارم، مرسی. خب من بگم که آها محمد قدیپور عزیزم اینجا، سلام میکنیم بهش. همه عزیزان سلام، من کامنت رو میبندم که حواسمون پرت نشه فعلا. خب آقا مهدی شجری به نظر دهه 70 میاد، متولد کی و کجاست؟
من متولد 10 بهمن 73 هستم و تو شهر ری به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم.
آفرین، یعنی 26 سال حدودا، 25-6 سال هست.
بله.
آره و تو چه سطح خانواده ای؟ پولدار، متوسط، پایین؟
خانواده ای مذهبی دیده به جمع ما نه خیلی پولدار نبودیم، متوسط بودیم دیگه تقریبا.
متوسط
فکر نکنم که خیلی خانواده پولداری بودیم.
چرا بعضی میگن مثلا رو به بالا بودیم؟
نه ما متوسط بودیم.
متوسط بودیم. و چند تا خواهر برادر؟
من 2 تا داداش داشتم که یکیشون به رحمت خدا رفت،
خدا رحمت شما،
یه دونه داداش هم که هادیه دیگه.
آها یعنی 3 تا پسر بودی؟
بله
الان 2 تا. آها و اینکه توی مدرسه مهدی درس خون بودی؟ به نظر درس خون میای، حالا نمیدونم.
من توی مدرسه درس خون نبودم ولی معدلم همیشه جزء تاپ 5 مدرسه بود، یعنی شب امتحان میخوندم و همیشه هم نتایج خوبی میگرفتم ولی تو طول سال اتفاقا جزء
باهوش
بودی. شهر بودم. باهوش که حالا نمیشه اسمشو گذاشت، از فرصت ها استفاده میکردیم.
خیلی هم خوبه. و دبیرستان اومدی چه رشته انتخاب کردی؟
دبیرستان من ریاضی خوندم و
کنکور چکا کردی؟
کنکورم رتبم تقریبا 3000 ریاضی شد، زیاد خوب نبود، زیاد بدم نبود. بعدش دانشگاه دولتی قم قبول شدم، رشته برق مخابرات، که تقریبا 4 ترم درس خوندم، بعدش انصراف دادم.
آها، یعنی تو لیسانس رو ول کردی دیگه، یعنی ادامه نداری؟
بله، الان دیپلمه هستم در حقیقت.
میتونستی تازه فوق هم بگیری ولی برات مهم نبود؟
نه دیگه، اصلا همون ترم 4 دانشگاه فهمیدم که من آدم دانشگاه نیستم. در
دلیلش رشته نبود یا مثلا دانشگاه؟ یعنی شاید کامپیوتر میخوندی لیسانس رو میگرفتی؟
خیلی با قدرت
هم خوندی، سنگین بود.
مخابرات بودم، هم رشته تاثیر داشت، هم محیط دانشگاه تاثیر داشت. یعنی شاید اگر یه دانشگاه بهتر بود تمومش میکردم، من تا اونجا دیگه احساس میکردم که هرچقدر بیشتر بمونم بیشتر موقعیت دیگر رو از دست میدم.
و بعدش چیکار کردی که انصراف دادی؟ تصمیم سختی هم هست، حالا نمیدونم خانواده پشتت بود حمایتت کرد یا مخالف بود؟
خیلی با هم مخالف بودم، به جز همون برادرم هادی که خیلی هم مشوق بود خودش، با اینکه خودش تو دانشگاه خوبی هم درس خونده بود و مدارک خیلی خوبی هم داشت، ولی به من میگفتش که دانشگاه زیاد فایده نداره. به جز داداشم بقیه همه مخالف بودن با هم. تا اینکه بعدش خب من از ترم همون یک دانشگاه شروع کردم به کار کردن، کارهای مختلفی هم کردم و دیگه بعدش که دانشگاه انصراف دادم رفتم دیگه وارد بازار کار شدم دیگه.
نتی کاری که کردی رو میتونی بگی؟ مثلا اولین پولی که در آوردی از کجا بود؟ حالا قبلش بود تو مدرسه بود یا نه مثلا تو دوران دانشگاه؟
خب تو دوران مدرسه که بود، یه سری کارا تو دوران مدرسه و یه سری از دوستان اون انجام میدادیم. مثلا یکی از دوستان عموش مغازه موبایل فروشی داشت، ما از عموش سیم کارت می‌خریدیم برای معلمامون، بعد وسطش مثلا یه سودی هم بینش می‌کردیم دیگه، تا از دست عموی دوستم بگیریم برسونیمش به معلممون و اینها. یه سری اینجوری کارا انجام میدادیم. بعدش اولین پولی که به صورت رسمی مستقل خودم درآوردم، توی مغازه موبایل فروشی کار می‌کردم تو همون شهر ری و کارهای نرم افزاری می‌کردم. و مثلا اون موقع خیلی مرسوم بود که اپلیکیشن ها رو مغازه دارا نصب میکردن. الان که ما توصیه میکنیم که این کارو نکنن هیچ کس، ولی اون موقع مثلا از کارهای نرم افزاری، مثلا مشکلات نرم افزاری رو حل میکردیم، مرتفع میکردیم و مثلا گوشی فلش میکردیم، این اصطلاحات موبایلی. و اولین پولی که درآوردم اون موقع بود که ترم همون یک دانشگاه بود.
همون اون موقع که میگی، البته زیاد دور نیست، فکر کنم مثلا 90-91 میشه دیگه.
92 دقیقاً.
92 آره، 92 که تازه اکوسیستم استارتاپی هم داشت شکل میگرفت. و چی میشه مهدی که توی مغازه موبایل کار میکنه میره سمت یه حوزه دیگه؟ میخوام ببینم این سوالا چه اتفاقی افتاد و چی شد به خودت اومدی و حالا در واقع موبو نیوز را انداختی، اگر البته این بین داستان دیگه ای نیست، چون فکر کنم موبو نیوز زیاد عمری نداره. حالا خودت حتما میگی برامون چه اتفاقی افتاد.
موبو نیوز رو که من از همون سال 92 استارت پیجم رو زدم توی اینستاگرام، ولی خب با این سبک و سیاق نبود. توی این بینم بعد از این که من توی اون مغازه بودم که یه موبایل فروشی تو شهر ری بود، بعدش تصمیم گرفتیم که با یکی از دوستام خودمون مغازه رو، مثلا یه مغازه واسه خودمون بزنیم، چون اون مغازه واسه همون عموی دوستم بود که قبلتر گفتم. بعدش اومدیم بریم مغازه رو بزنیم، من دوباره با داداشم مشورت کردم، گفتم که میخوام یه مغازه‌ای بزنیم و مثلا یه بیزینسی رو بندازیم واسه خودمون. گفتش که اول برو یه جا کامل یاد بگیرین و بعدش بیا مثلا واسه خودت سرمایه گذاری کن، ریسک رو مثلا بودجه و سرمایه خودت انجام نده. بعدش من رفتم توی بازار موبایل، یه تقریبا 6 ماهی اونجا فروشنده بودم توی مغازه موبایل فروشی. بعدش توی علایالدین یه مدت فروشنده بودم.
قشنگ کف بازار مهدی شروع کردی دیگه.
آره، اصلا یکی از دلایل پیدایش موبو نیوز با این سبک و سیاق جدیدم همون بازار بود، چون ما یه سری اتفاقات تلخ تو بازار می‌دیدیم که فقط به خاطر دانش پایین مردم توی این حوزه بود. و من یکی از دلایلی که موبو نیوز رو استارتش رو جدی زدم این بود که یه ذره این سطح دانش مردم رو، شاید خیلی از اینا به خاطر نبود آگاهی باشه، بلکه ببریم بالاتر، یه ذره این کلاهبرداری ها اتفاقات تلخ کم بشه. بعد از این که من تقریبا 6 ماه توی بازار بودم، آره تقریبا 6 ماه توی بازار بودم، دیگه از بازار اومدم بیرون، چون که خیلی مثلا فروشندگی کردن توی بازار سخته، خیلی زمان از آدم میگیره، مثلا به سختی آف داره، روزای تعطیل خیلی کمه، بعد تو تمام روز و بعد وایسی جواب مشتری رو بدی یه سری. ولی خب مثلا اون چیزایی که باید یاد میگرفتم و تقریبا یاد گرفتم، بعدش اومدم بیرون وارد حوزه
تجربه داشتی مهدی تو بازار کلا مثلا یه سال دو سال
من 6 ماه فروشنده بودم توی خود بازار علایالدین و بازار موبایل، یه 4 ماه 2 ماه تقریبا 6 ماه قبلش هم تو همون مغازه عموی دوستم توی شهر ری بودم. و بعدش که از اونجا اومدم بیرون رفتم طراحی سایت یاد گرفتم، البته نمیشه اسمشو گذاشت طراحی سایت، وردپرس یاد گرفتم. بعدش چند تا پروژه وردپرس گرفتم مثلا گرفتم و انجام دادم، یعنی از اون راه پول در می آوردم که بعد با مبحث سئو آشنا شدم که گفتم خب اوکی الان مثلا سئو خیلی رو بورس، اون موقع سال 94 بود تقریبا، که یکی از مباحثی که تو سئو مهم بود تایم آن سایت بود، که بعد تایمی که مخاطب توی سایت شما مثلا وقت میذاره رو بیشتر میکردی، که یکی از بهترین راهاش ویدیو داشتن توی سایت ها بود. که بعدش به خاطر همین ملاک من رفتم موشن گرافیک یاد گرفتم که یه چیزی باشه که من بتونم خودم ویدیو بسازم به عنوان خدمتی به کسایی که سایتشون رو طراحی کردن و سئو رو انجام دادن و موشن گرافیک هم مثلا بهشون ارائه بدم.
کلاس رفتی یا از اینترنت و چیزای دیگه آموزش گرفتی؟
من یه پکیج خریدم، یه پکیج 30,000 تومانی خریدم، دو تا دیوید ایرانی؟ ایرانی بله. و بعد اومد خیلی هم مثلا سطح آموزش خیلی خفنی نبود، واقعا فقط واسه شروع بود. بعدش دیگه بقیه چیزا رو من از یوتیوب سرچ می‌کردم، نمونه کارهای مختلف می‌دیدم، اینجوری سطح کارم رو ارتقا می‌دادم.
بعد با چه نرم افزاری اون موقع
کار کردی؟ کار کردم و یه ذره خیلی کم با سینما 4D. و بعدش دیگه توی همین رشته موشن گرافیک یه چند سالی موندم، چون که دیگه یعنی طراحی سایت و یعنی هم وردپرس و سئو رو دیگه انجام ندادم، توی همین موشن گرافیک موندم. بعدش یک سال تقریبا رفتم یه استخدام شدم و از طریق اونجایی که استخدام، یکی از همکارام، یکی از چیزایی که خیلی کمک کرد من این حرفه گذروندن دوران خدمتم بود، خدمت سربازی بود. یکی از همکارام
اونجا دیگه تو رفتی سربازی دیگه اینجا؟
آره، بعد از یک سال که اونجا استخدام بودم، یکی از همکارام که اونجا بود پسرموش توی مؤسسه خدمت سربازی شدش میگذرون که کارهای فرهنگی میکردن و من به عنوان موشن گرافیست جذب اون مؤسسه شدم و توی خدمتم هم کارهای موشن گرافیک انجام میدادم. یعنی من صبح که بیدار میشدم برای دوران خدمت لباس خدمت و اینا نمیپوشیدم، میرفتم توی یه شرکتی و سیستم زیر دستم بود، کارهای موشن گرافیک انجام میدادم تا دوران خدمتم هم تموم شد. آخرای زمان خدمتم هم دیگه گفتم که اوکی الان وقتشه که این اینستاگرام یه ذره جدی بگیرم، چون تقریبا اصلا اون
سال این چه سالی میشه؟ فکر کنم 96
سال. آره دقیقاً 95 من اینستاگرام موبو نیوز تقریبا فعالیت نداشتم تا تابستون 97، که بعد تابستون 97 دوباره استارت پیج موبو نیوز رو زدم با یه سبک و سیاق جدید. اون موقع فیلم برداری یاد گرفته بودیم، چون من کار موشن گرافیک می‌کردم، تو اونجایی که خدمت می‌کردیم تصویربردار بود، تدوینگر بود، کار کسی بود که کار صدا انجام میداد و من یه ذره از این حرفه‌ها یعنی ویدیو ساختن یاد گرفته بودم تو اون مقطع. و بعدش گفتم که اوکی من برم از بازار گزارش بگیرم. اول با این ایده تصمیم گرفتم که موبو نیوز رو دوباره توش فعالیت بکنم، که بعد وارد فضای تولید محتوای ویدیویی شدم و یواش یواش از کف تولید محتوا شروع کردم و الان هم که در خدمت شما.
خیلی خوبه، خیلی مسیر باحالی داشتی و تو یه ارتش یه نفره هستی درسته؟ یعنی تیم نداری؟
تیم تا مثلا دو سه ماه پیش نداشتم نه، ولی الان جدیدن یه دونه تدوینگر به تیمم اضافه شده، یعنی ما دو نفریم در حقیقت.
چون نمیرسی
آره دیگه واقعا تدوین ویدیوها، چون من الان تقریبا یکی دو ماهی است که سعی میکنم هر شب ویدیو بس آپلود کنم و خب همچنان خودم یه دونه ویدیو آپلود میکنم، یه دونه ویدیو یعنی یه روز در میون یه دونهشو خودم میزنم، یکیشو تدوین کردم.
خیلی خوبه، منم دنبال میکنم و به هر حال لذت میبرم، کارات خیلی جذاب و قربون شما، مرسی. ما اون موقع تو تلویزیون مثلا تو بروز یه کاری میکردیم، ولی خب در این حد نمیتونستیم، دستمون باز نبود و قطعا تو به هر حال خیلی هم عوض شده دیگه، دنیا دیگه دنیای لحظه است دیگه، یعنی رو لبه تکنولوژی ما الان هستیم. متی به اسم از کجا اومد؟ از همون موبایل اومد؟ یعنی اخبار موبایلی موبو نیوز؟
والا اینو خیلی از من میپرسن، موبو نیوز اون موبوش همینجوری تو ذهنم ایجاد شد، یعنی هیچ پشتوانه ای نداشت که من بگم مثلا فکر کردم برگرفته از جایی، نه همین موبوه اومد تو ذهنم. اول میخواستم بذارم موبو 10 عدد 10، که بعد گفتم چرا موبو 10، نگاه کردم میدونم موبو نیوز هم باز من پیجم مثلا 92 فکر کنم 3
ساختمش،
92 2 3 بود دقیق یادم نیست، میتونیم توی about اینستاگرام ببینیمش. ولی خب اون موقع موبو نیوز باز بود و موبو نیوز رو ساختم. یعنی اون موقع صرفا یکی از هنرهایی که دارم اینه که خیلی خوب میتونم اسم انتخاب کنم. اون موقع هم همجوری اومد تو ذهنم، اصلا برگرفته از جایی نبود.
حالا بهش میرسیم. یکی از در واقع اتفاقایی که خوبه و کپی رایتینگ خوبیه توی در واقع حالا تبلیغات و اینها همین عنوان است دیگه، یعنی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. تو رو ویدیوهات هم معمولا عنوانه باحالی میذاری. بچه‌هات هم معروفن به بروبکس موبایل، یه همچین چیزی میگه اول ویدیو موبایل
دوست داشتم،
موبایل موبایل دوست داشتم.
اون موبایل پسوند خیلی چیزاست توی پیج. مثلا ما دستبندی کردیم با هشتگای مختلف، موبو ترفند، موبو فی، موبو اپ، توی این دستبندی‌ها یه سری محتوای مرتبط با اون دستبندی هست که اون موبای پیشونده که موبو بکس هم شدن، موبکس دوست داشتنی بچه هایی که جزء مخاطبان ما هستن.
خیلی خوبه. تو این 25-6 سال مهتی اگر بتونی برگردی به عقب کدام قسمتش رو ممکنه تغییر بدی، اگر بتونی تغییر بدی، یعنی کجا رو دوست نداری؟ شاید اون 2 سال درس خوندن اضافه، شاید نمیدونم نظر خودت.
آره ببینید من دقیقاً برگردم عقب توی انتخاب رشته دانشگاه هم یه ذره تجدید نظر میکنم، چون که اون موقع به ما همه میگفتن که باید مهندس بشی و اینها. البته
بعدا مود بود.
آره خانواده من هیچ اصراری روی این داستان نداشتن، منتها خب تو فضای مدرسه که بودیم خیلی ها میگفتن مثلا خیلی اختلاف بین مهندس و چیزای دیگه بود، مهندس و دکتر و همه فکر میکردن که باید اینجوری بشن. من ترم 4 دانشگاه که میخواستم انصراف بدم یه ترم تغییر رشته دادم، رفتم مدیریت بازرگانی خوندم تو همون دانشگاه خودمون، تغییر رشته دادم. بعد از یه ترم دیدم نه کلا مثلا اصلا من آدم دانشگاه نیستم. ولی اگه برگردم
پس تغییر رشته هم دادی ولی به نتیجه نرسیدی.
آره تغییر
رشته. خب چه انتخابی میکنی؟
اون موقع اگر مثلا من با اون رتبه‌ای که تو ریاضی داشتم میتونستم مدیریت یکی از دانشگاه خوب تهران قبول بشم، یعنی احساس میکنم که اگر مدیریت توی دانشگاه تهران قبول میشدم یکی از دانشگاه تهران، احتمالاً مثلا آدمای بیشتری، لینک‌های بیشتری داشتم، یعنی یه سری اتفاقات و موقعیت‌های جدید شاید به وجود میومد. کما اینکه بعداً، یعنی بعد از اینکه اینا رو میگم همیشه به این فکر میکنم که شاید موقعیت الانم هم به خاطر همین تصمیماتی بوده که گرفتم و از موقعیت الانم خدا رو شکر راضیم. یعنی اینجوری نیستش که بگم وای مثلا من یه بخشی از زندگیمو از دست دادم و اینها. به نظر من اینا جزء زندگی آدمو باید ریاکشن نشون بدن بهش. اینکه صرفا مثلا ناامیدی به وجود بیاره یا دلیل حسرت خوردن باشه به نظرم اینجوری من بهش نگاه نمی‌کنم.
بخش دیگه‌ای هست از زندگیت که دوست نداشته باشی؟
بخشای دیگه‌اش معمولا دست خودم نبوده. آره چون که خیلی تو... آدم قدی بودم، همیشه میرفتم دنبال چیزی که دوست دارم خودم.
بهتی اشاره کردی یکی از داداشاتو از دست دادی، نمیدونم در اصل حادثه بوده، تصادف بوده یا اتفاق دیگه ای. آها این تأثیری نداشت توی روحیه تو؟ چند سالت بود و
من 8 سالم بود تقریبا، سال 83 10 سالم بود حدودا و خب قطعا تأثیر داشت. من
خیلی سخت در دست دادن یه عزیزی باش کنار اومدی دیگه.
میتونم بگم تلخ‌ترین اتفاق زندگیم بوده کلن، منتها خب سال 83 این اتفاق افتاد که اون اوایلش خیلی تأثیرات منفی داشت، کما این که همین الان هم یه سری بعضی موقعا که بهش فکر میکنم واقعا ناراحت کننده است برام.
شما روح دادشتون شاد باشه و در آرامش باشه. نقاط عطف زندگی مهدی شجری کجا میبینی؟ کجا نقطه عطفت بود و تونست در واقع خیلی باعث رشدت بشه فکر میکنی؟
نقطه عطف که مهمترین نقطه عطفمون انصراف از دانشگاه بود. تقریبا میتونم بگم بقیه اتفاقاتی که تو زندگی مفتاد یعنی من انداختمش توی زمان و خیلی صبر کردم براش، ولی تنها نقطه عطف همون بحث انصراف از دانشگاه بود، چون یه مسیری تغییر کرد کلن، وگرنه بقیه مباحثی که توش کار کردم و همه رو از صفر شروع کردم، از کف قابل قبولش شروع کردم، یواش یواش توی زمان اینا درست شد.
و متی تو الگویی داشتی تو زندگیت، مثلا میگه این شخصیت نمیدونم مثلا استیو جابز الگوی منه، یا مثلا استادی داخلی ممکنه باشه خارجی باشه، میخوام ببینم تو این 25 6 سال زندگی کی الگوت بوده؟
ببینید تا مثلا چون من رشته های ورزشی و هنری رو خیلی دنبال کردم موقعی که جوانتر بودم و مثلا توی سنهای 15-16 سالگی خیلی دوست داشتم که محمد کشاورز بشم، فوتبالیست، یه مدت کاپیتان تیم ملی فوتسال ما بود، منم توی فوتسال خیلی بازی میکردم و یه مدتم دعوت شدم به اردوی تیم ملی جوانان، ولی خب بعدش به خاطر اینکه بابام بهم گفتش برو درس بخون از فوتبال چیزی نمیاد دیگه انصراف دادیم از فوتسال و اینا.
خیلی بابا اینو میگن.
آره. یه مدت الگو محمد کشاورز بود چون بچه معلم بودیم با هم. بعدش یه مدت الگو فرامرز پایور بود چون من تقریبا از سال 85 سنتور میزنم و یه مدت خیلی دوست داشتم که مثل استاد پایور نوازندگی بکنم. بعدش که تقریبا دیگه وارد جوانی شدیم و 18-19 سالگی من خیلی تأثیر گرفتم از داداشم و الگوی آنچنانی که مثلا آدم خیلی تاپی باشه که بگم من جاپای اون میخوام بذارم نداشتم، ولی خب تقریبا میتونم بگم یه جورایی داداشم الگوی من بود و اینکه میدیدم که دقیقا چون ما تو یه خانواده بودیم یه جوری بزرگ شدیم میدیدم که چه کارهایی داره میکنه و خیلی ازش الهام میگرفتم که بتونم توی مسیر زندگی خودم ازش استفاده بکنم. الان در حال حاضر الگوی من توی بحث تولید محتوا مارکوس براونلیه، توی یوتیوب به عنوان یعنی به اسم MKBHD میشناسنش که 11 میلیون سابسکرایبر داره که به شدت آدم خفنیه تو این حوزه که من دارم فعالیت میکنم.
دنبالش میکنی؟
بله.
خیلی عالیه. خب ما لایف که میریم بچه ها، چون کامنت ها بس هست، میگن که هر چند وقت یه بار مهمون معرفی کنید. مهدی شجری بنیانگذار موبو نیوز مهمون امشب ماست و ما الان 22 دقیقه است که لایف داریم میریم، حدوداً 38 دقیقه دیگه مونده. قرار هست در مورد تولید محتوا و یوتیوب و یه سری اتفاقات جالب تو موبو نیوز هم با هم گپ بزنیم. خسته نشدی مهدی جان؟
نه در خدمتم.
آره تو البته عادت داری، میگم هر موقع لازم بود چون دیگه از اون و اینا گفتم میتونیم آب و اینا اگر دوست داشتی
جان کنی.
مهدی بهمون بگو که در واقع تقریبا میشه گفت کار اصلی موبو نیوز، تو گفتی 97 تقریبا دوباره سفر رو انداخت، درسته؟ یعنی 2 سال هنوز نشده، برای همین من گفتم عمرش کمه.
2 ماه دیگه میشه 2 سال.
و این رشد رو چطور دیدی؟ یعنی تو این چجوری تونستی افزایش فالوور، یعنی همش با محتوا بود یا نه تبلیغ هم میدادی کارهای دیگه هم میکردی؟ میخوام ببینم چطور در واقع برنامه‌ریزی کردی.
ببینید من بودجه‌ای که برای تبلیغات دادم تبلیغ دادم، ولی خیلی کم بود، یعنی اصلا توی این حجم از تبلیغاتی که این روزا پیجای مختلف انجام میدن توی اینستاگرام واقعا میتونم بگم که اصلا من تبلیغ نمیکردم متناسب با این بودجه‌ای که داره صرف میشه. خیلی کم تبلیغ دادم، حتی میتونم رقم بودجهش هم بگم اگه خواستین، ولی بقیهش همش تولید محتوا بود، یعنی این سایت پیج من
بگو دیگه حالا چون بعضیا کنجکاون بگو.
زیر 3 میلیون تومان من هزینه تبلیغات کردم کلا و ارزم به خدمت که اینم برمیگرده به فکر کنم 6 7 ماه پیش یه دونش بود، یک سال قبلم یه دونه دیگه‌اش بود، یعنی من 2 تا پارت کلا تبلیغ کردم
که به اینفلوئنسرها دادی یا مدل دیگه ای؟
یه مدل به اینفلوئنسرها دادم، یه مدلم به پیجای پربازدید، پیجایی که پربازدید هستن توی اینستاگرام.
و هر دو بازخورد خوبی داشت برات؟
خوب که آره خوب بود، نمیتونم بگم خیلی خوب بود، نمیتونم بگم بد بود، بازخورد معمولی و خوبی داشت، ولی اکثر مخاطبی که جذب شدن از طریق تولید محتوا هستن و مثلا این سایت پستای من هر کدومشون رو میبینم بیشتر از 1000 تا فالوور برای من داشتن و مثلا من همین الان توی یک هفته گذشته بیشتر از 7000 تا مخاطب جذب کردم که هر کدوم، یعنی هر روز بیشتر از 1000 نفر مخاطب جدید اضافه شدن به پیج من که به خاطر تولید محتوا، چون من هر شب ویدیو میسازم و خیلی فعالم توی کاری که دارم انجام میدم.
یه روز مهدی شجری و موبو نیوز رو بخوای بگی چه جوریه، یعنی چه اتفاقی میفته از صبح که پا میشی تا شب که میخوابی؟
الانو بگم چون الان تقریبا یه 2-3 هفته است تغییر رویه دادم، ولی
به خاطر رمضان یا کرونا؟
به خاطر هیچ کدومش، یعنی چون از هیچ کدوم تاثیر نمیگرفتم. نه
میخوای
صبح که بیدار آره شدم اول آره اینستاگرام چک میکردم، الان تقریبا 2-3 هفته است که دیگه اینستاگرام چک نمیکنم، صبح که بیدار میشم میرم یه ذره فکر میکنم بعد یه چایی میخورم بعد میام اینستاگرام چک میکنم. یه ویدیو دیدم که گفته بود که صبح این کارو نکنید چون ذهنتون خیلی آشفته میشه. بعد صبح که این اتفاق میفته، بعد از اینکه صبحونه بخورم، الان که مارمزونه که نه، قبلش توی این پارت بودم که بعد از صبحونه و یا اینکه یه چیزی بخورم میرم سراغ اینکه یه ویدیو بسازم برای امروز. و وقتی هم که وارد ساختن ویدیو بشم، چند تا سرچ میکنم، یه موضوعی رو پیدا میکنم، معمولا یه سری موضوع از قبل دارم، میرم در موردشون یه ذره تحقیق میکنم ببینم آدمای دیگه در موردش چی گفتن. بیشتر تحقیقم هم روی یوتیوبرهای خارجیه که ببینم مثلا تکمیل تر هستن و اینها. و بعد از اینکه محتوام جمع آوری بشه، دوربینو میذارم، ویدیو رو میگیرم. بعد اگر اگه خودم بخوام تدوین کنم میشینم تدوینش میکنم، اگر نخوام که اینی بفرستمش آپلود میکنم که دوستم که الان به خاطر کرونا دورکاری با هم کار میکنیم تدوینگرم، اون تدوین میکنه. بعدش هم که یه ذره جواب کامنت و دایرکت و اینها رو میدم. یعنی بیشتر زندگیم همینه، یعنی کاری که میکنم درگیری موبو نیوزه، حالا هم یوتیوبش هم اینستاگرامش. و بعدش که میرسه به زمان انتشار پست رو آپلود میکنم، جواب کامنت ها و دایرکت ها رو میدم و میخوابم و دوباره اتفاق از اول.
جواب همه رو میدی؟ چون خیلی سخته.
قطعا نمیتونم. یه زمان جواب همه رو میدادم و اصلا به این معروف بودم که خیلی براشون تعجب بود که چجوری جواب همه کامنت ها رو میدی. ولی الان دیگه واقعا خیلی زیاد شده، کامنت هایی که میگیرم از دستم در میاد، نمیتونم که، یعنی توانشو ندارم. از طرف دیگه دوست ندارم که کس دیگه ای بیاد جواب بده، چون که اون کسی که این سوال رو پرسیده مخصوصا توی دایرکت ها به من اعتماد داشته و این سوال رو پرسیده و یه موقع یه نفر دیگه بخواد جواب بده، احساس میکنم اگر یه مشکلی توی اون راهنمایی به وجود بیاد تقصیرش گردن منه و نمیخوام که کسی دیگه ای باشه. بخاطر همین یه ذره طول میکشه الان جواب دادم به کامنت ها و دایرکت ها.
و متی تو تقویمت چجوریه؟ یعنی برنامه چجوری، استراتژی چیه؟ یعنی مثلا روز یه ویدیو یا نه ممکنه بیشتر بشه و اینکه تو یه روز اونو می‌بندی؟ یکم از این استراتژیت هم بهمون بگو.
ببینید خیلی پویاه، یعنی اصلا چیز ثابتی نیست. معمولا الان جدیداً دو سه هفته است که هر شب ویدیوه و ترجیح هم اینه که یه شب در میون ویدیو بررسی گوشی و ترفند باشه و خب صبح که بیدار میشم در مورد ویدیو جدید تصمیم میگیرم و کل فرآیند ساختش تو یه روز اتفاق میفته. یعنی اگر خودم هم بخوام تدوین بکنم، گرفتن ویدیوش تقریبا نیم ساعت طول میکشه، تدوین و ادیتش و این کارا هم تقریبا 3-4 ساعت وقت منو میگیره توی اگر خیلی بخوام براش وقت بذارم. و مجموعا الان کاری که میکنم اینه. شاید مثلا یه هفته دیگه به نظرم برسه که باید مثلا دوتا ویدیو باشه یا اینکه نه یه روز در میون ویدیو باشه. چیز ثابتی نیستش که همیشه با اون فرآیند بریم جلو.
آره دیگه، چون کار خودت هم هست دیگه، هر موقع خودت بخوای دیگه میتونی فیل کنی. تو این حالا دو سالی که خیلی داری فعالیت میکنی و فعالیت موبو نیوز بیشتر شده، بهترین گجتی که بررسی کردی یا دوست داشتی کلن چی بوده؟
بهترین گجتی که دوست داشتم گوشی وان پلاس بوده، وان پلاس 7 پرو.
جدی
میگی؟ که آره، یه گوشیه که تو ایران خیلی کمه، یعنی بهش به عنوان گوشی خاص یاد میشه توی بازار ما، چون که خب کمه گوشه وان پلاس به صورت رسمی وارد بازار نمیشن. و این گوشی یکی از بهترین گوشی ها از دید یوتیوبرهای خیلی خفن خارجی بوده و من بررسیش که کردم واقعا لذت بخش بود برام.
خیلی خوب. بعد کم نمیاری گجت و اینها؟ یعنی چجوریه؟ چون این روزا هم یه مقدار رونمایی ها شاید آنلاینه یا اصلا یه ذره متفاوته، شاید زیاد جابجا هم نمیشه در واقع این وسایل جدید. چیکار میکنی؟
والا نه اینجوری نیست، چون که خیلی هستن تو ایران همچی فعالیت هایی رو انجام میدن با نمایندگی ها در ارتباطن و نمایندگی ها خب مثلا گوشی های تاپ که میاد معمولا دارنشون برای بررسی، منتها خب بقیه گوشی ها این اتفاق نمیفته. خیلی از برند ها هستن که نمایندگی ندارن تو ایران و خیلی هم هستن که اصلا فقط گوشی های، یعنی نمایندگی ها هم که هستن فقط گوشی های بالا درده رو برای بررسی در اختیار کسایی که کار تولید محتوا انجام میدن میذارن. من چون یه پیشینه ای توی بازار دارم و خب یه چند تا فروشگاه رو توی بازار میشناسم، آره میتونم که از منابع مختلف گوشی ها رو برای بررسی بیارم. اتفاقا همین وان پلاس یه دونه گوشی جدید داره که وان پلاس 8 که دو سه روز دیگه برای بررسی میاد دستم، در حالی که مثلا خیلی تازه و نوه، یعنی بکر توی بازار، حتی بازار جهانی. حالا یوتیوبرهای خارجی که همون شب بررسی ویدیوهای همون شب رونمایی ویدیوهای بررسیشون رو میذارن منتها خب تو بقیه کشورها بقیه کسایی که تولید محتوا میکنن الان گوشی نویه دو سه روز دیگه ان شاء الله میاد دستمون.
دقیقاً. آره برای ما هم که بود حالا مثلا تو بروز بررسی میکردیم برای ما مثلا میفرستاد حالا اونجا میگم یه ذره فرآیند سخت بود یعنی نمیتونستی اس ببری حالا اینجا دیگه دست تو بازه دیگه آره هر کاری بخوای میکنی فقط یه سری چیزا که نمایندگی نداره مثلا اپل یا حالا نمیدونم گفتن سامسونگ و ال جی هم رفتن ولی خب اینا رو به ما توضیح بده که اون که مثلا نمایندگی نداره آره نرفتن
اون اسم بود و مثلا اپل رو من تا حالا گوشه اپل رو بررسی نکردم. حقیقتش هم اینه که یه ذره تنبلیم اومده برای اینکه میخواستم با بررسی گوشی خودم یه لاینی رو توی اپل باز بکنم که واسه بررسی گوشی اپل یه ذره متفاوت باشه. چون که کلن توی تولید محتوا خیلی باید هی تغییر رویه شکل بگیره که اون جذابیت محتوا کم نشه. ولی بقیه گوشی‌ها مثل شیائومی و مثلا وان پلاس و یا گوشی‌های اوپو و اینها که نمایندگی ندارن من از یه سری فروشگاهایی که بررسیشون کردم میدونم که فرآیند کارشون درسته گوشی‌ها رو میگیرم واسه بررسی و معمولا آخر بررسی هم اسم اون فروشگاه رو میبرم یعنی آره چون خیلی از من میپرسن که آقا چرا فلان گوشی رو بررسی نمی‌کنی یکی از رولایی که من دارم واسه بررسی گوشی اینه که اگر کسی قراره برام بفرسته فرایند کارش تایید شده باشه که اگر من معرفی کردم و کسی خواست بخره یعنی این زنجیره درست باشه حالا من ویدیو بررسی رو میسازم مخاطب اگر قصد خریدش رو داشت بتونه بره از یه جای اقدام بکنه برای اینکه یه جای مطمئن پیدا بکنه واسه خریدش اون جایی باشه که این گوشی رو برای بررسی فرستادم به خاطر همین یه ذره این زنجیره زمان بر میشه اما معمولا اتفاق خاصی توش نمیفته که ناخوشایند باشه.
و سوالی که مهدی احتمالاً خودت هم کردم و شاید تو این 750 نفری که الان دارن لایو رو میبینن تو ذهنشون هست که آقا شما این گوشی‌ها رو بهتون میدن برای خودتون میمونه این گجت ها چون یادم اون موقع از ما میپرسیدن و اینکه یا پول میگیرید به خاطر این قضیه اینو یکم شفاف سازی کن لطفا.
حتما ببینید ما نمایندگی سامسونگ آنر و هواوی رو تو ایران داریم و اینا گوشی ها رو که برای بررسی میفرستن معمولا یه مقطع بازه زمانی یه هفته تا ده روز تا دو هفته ای دست ما ها هست و بعد از اینکه بررسی میکنیم برمیگردونیم به نمایندگی. نمایندگی هم گوشی ها رو نمیفرسته بین رسانه های مختلف جابجا میکنه خب هر مقطعی دست یه رسانه ایه و ویدیوش رو میسازه و این میره و میچرخه همینجوری و به عنوان سمپل هاییه که دست خود نمایندگی ها هست. یه سری از گوشی ها هستن که مثلا اون گوشی هایی که نمایندگی ندارن من میارمشون برای بررسی بعد از اینکه بررسی تموم میشه برمیگردیم به همون فروشگاهی که بوده. یه سری از فروشگاه اینترنتی اینجوری هستن که دوباره اونو میفرستن واسه رسانه دیگه. یه سری های دیگه شون اون گوشی رو پکش میکنن و به مخاطب به مشتری میگن که این یه بار برای بررسی باز شده قیمتشو یه ذره پایین‌تر میارن اگر مشتری دلش خواست میتونه بخره ولی قیمت دست دوم نمیشه که بگن این گوشی دست دومه واسه خیلی افته قیمت داشته باشه.
میتونم بگم دست موبونیوز آره. بوده مثلا
آره اگر منو بشناسن میتونن بخرن منطقه من گوشی نشده که بیاد اینجا و بمونه و مثلا بعد بررسی من اکثر گوشی ها رو یعنی همه گوشی ها رو برگردوندم
و در مورد هزینه مثلا اگر هواوی میخواد شما یه گوشی رو بررسی کنید بهتون هزینه میده چون فکر کنم یکی از روش های درآمدزایی شما به هر حال همین قضیه و تبلیغات
خیلی بستگی داره. ببینید اتفاقا اسم برند خوبی هم بردیم یه سری اتفاقات افتاده که توی این لایو نمیخوام در موردش صحبت بکنم حالا دوست دارم که بعداً در موردش بهتر بتونم بپردازم. یه سری کمپین ها هستش که نمایندگی ها برگزار میکنن برای فروش محصولیشون روی اونا معمولاً هزینه هایی رد و بدل میشه یعنی اگر که کمپین فروش داشته باشن اما مثلا گوشی S20 Ultra که جدیده واسه مثلا تازه معرفی شده و اومده و یه محصول جدیده برای اینا چون روی مارکتینگش زیاد نمیخوان کار بکنن معمولا هزینه نمیره یعنی بین ما رد و بدل نمیشه ولی خب بستگی داره دیگه خیلی بستگی به عوامل مختلفی داره.
تو چقدر الان دنبال کننده داری؟ چون گفتی 7000 تو این هفته به اضافه شدن
توی اینستاگرام فکر کنم 362 ایم که امشب میشیم 363 توی یوتیوب هم یه کنترل F5 بزنم 18000 دمود... دقیق توی یوتیوب.
آره در مورد یوتیوب هم می‌خواستم بعداً بپرسم. یه ریسکی که مهدی جان هست و خیلی‌ها میگن، حالا من خودم هم سرمایه‌گذاری رو اینستاگرام خیلی کردم از سال شاید 90، این که آقا اینستاگرام فیلتر بشه، به هر حال یه پلتفرم، یه بستری که ما داریم روش استفاده می‌کنیم. مهدی شجری چیکار می‌کنه؟ چون این اتفاق برای تلگرام افتاد، حالا هرچند زیاد تأثیری نداشت، ولی خب به هر حال ما مثلا کسب و کار روی یک پلتفرم خارجی هست دیگه، درسته؟ حالا یوتیوب که قضیه خودشه داره. نظرت چیه؟ آیا مثلا به این فکر کردی که سایت بزنی، رو سایت بیاری یا کارهای دیگه کردی؟
ببینید من تا قبل از اینکه یوتیوب رو نداشتم، یعنی داشتم قبل از اینکه یوتیوبم رو داشته باشم نگرانش بودم حقیقت، ولی بعد از اینکه یوتیوبم فعال شد دیگه نگرانش نیستم. اون موقعم زیاد نگران نبودم چون که بالاخره یه راه دیگه‌ای بود. ما مثلا این مردم از اینستاگرام،
توییتر و تلگرام دیگه،
آره میرفتن یه جای دیگه و معمولا این اتفاق نمیتونست برای من ناراحت کننده و نگران کننده باشه، چون خب بالاخره آدم یه راه جدیدی رو پیدا میکنه. درسته که یه سری از وقتا و زمانهایی که صرف کرده از بین میره، ولی خب بعد از این مدت دوباره میشه اتفاقات جدید رو رقم زد. من زیاد نگران این چیزا نیستم. کلا شرایط زندگی ما زیاد استیبل نیست دیگه، یعنی ما نمیتونیم خیلی روش حساب کنیم. حالا تو حوزه اینستاگرام نیست، خیلی ها بودن که اصلا بیزینس هاشون منوط به سایتشون بود که ما دیدیم متاسفانه اینترنت هم قطع شد دیگه. این اتفاق چیزی نیستش که خیلی ما براش
فیلتر رو
کلا تو این شرایط زندگی کردن میطلبه که آماده هر اتفاقی آدم باشه.
پس یوتیوب آره دیگه هستش، ولی تو فکر راه اندازی سایت نیستی؟
تو فکرش چرا هستم راستشو اگر بگم هستم، ولی یه چیز متفاوت میخوام باشه. یه سری فکرام در موردش کردم و احتمالاً خیلی زود که میگم توی مقطع 2-3 ماهه‌ای از وبسایتم رونمایی کنم. ولی آره یه چیزی که روتین مثلا بقیه کارهای مشابه مثلا من نیست، یه چیز دیگه است کلا، توی فضای دیگه است.
خیلی خوبه. این که آدم برای هر کانال و هر بستری که داره متفاوت کار کنه قطعا خب خیلی مهمه دیگه. مثلا تو اینستاگرام یه مدل داری، از یوتیوبت برام بگو. این که فارسی ایرانی‌ها دنبالت میکنن اون 18000 تا چجوری؟ اصلا محتواش همون اینستاگرام هست یا نه متفاوته؟
محتواش تا قبل از این که من وارد یوتیوب بشم محتوا مخصوص اینستاگرام میساختم و خب من سعی میکردم که ویدیوها کوتاه بشه چون اینستاگرام پلتفرم ویدیوهای بلند نیست و حالا با اینکه آی جی تی وی هم اومد، ولی خب آی جی تی وی پر از باگ های مختلفه و مردم زیاد باش نمیتونن ارتباط برقرار کنن.
البته کارشناسا مهدی پیش بینی میکنه آی جی تی وی رقیب یوتیوب میشه، حالا باید ببینیم.
احتمالش هست، منتها خب به نظر من چون اینستاگرام خودش یه رسانه ایه که به صورت پورتریت داره کار میکنه، اگر هم قرار ویدیو آپلود بشه باید ویدیو پورتریت باشه، برای اینکه فکر نمی‌کنم مخاطب یهو با گوشیش داره کار می‌کنه اینو برش گردونه. نمی‌دونم چرا، ولی برای خودم سخته، شاید بعداً عادت بکنم. بعد از اینکه یوتیوبم فعال شد من ویدیو رو، یعنی دقیقاً ویدیوهایی که تو جفتشون می‌ذارم یکیه، ولی سبک ویدیو تفاوت پیدا کرد. یعنی سعی می‌کنم که توی ویدیو زیاد توضیح بیشتر بدم، سعی کنم که مباحث بیشتری رو پوشش بده اون ویدیو من که هم برای یوتیوب مناسب تر باشه، هم مناسب ترش میکنم برای اینستاگرام. یعنی معمولا من ویدیوهایی که 13 دقیقه بیشتر از 10 دقیقه میشن رو اون جاهای اضافی، یعنی توضیحات بیشترش رو کات میکنم، 10 دقیقهشو میذارم توی اینستاگرام که خارج از وسیله مخاطب نباشه.
بعد تو اینستاگرام
یوتیوب هم پرسیدین، ببخشید اینم جواب معذرت میخوام. ببینید من همون ویدیو رو به زبان فارسی میگم، تمام اتفاقاتی که توی چنلم میفته فارسیه و خب یه سری مخاطب ایرانی هستن که با فیلتر شکن میرن توی یوتیوب، یه سری از مخاطبا هستن که از افغانستان هستن، تاجیکستان هستن، فارسی زبانایی هستن که توی یوتیوب خیلی فعالن و اونا هم جزء مخاطبین من هستن،
حتی
و...
ایرانیای خارج از ایران.
دقیقاً، یعنی ما یه جامعه فارسی زبان فکر کنم 300-400,000 تایی که من حداقل میدونمشون رو داریم، شاید بیشتر باشن، اون بخش دیگه شون رو من ندیده باشم.
و مهدی اگه زبانت خوب بود انگلیسی هم کار میکردی؟ چون قطعا بازار خیلی خوبی داره یوتیوب و میتونه درآمدزایی خیلی بالایی داشته باشه.
ببینید این دو تا جنبه داره. جنبه اولش اینه که اگر من بخوام انگلیسی کار بکنم از یه طرف خوبه که میتونم به صورت بین‌المللی کار بکنم، اما یه بدی داره، اونم اینه که خب آدمایی که با زبان انگلیسی تولید محتوا میکنن خیلی قدمتشون بیشتر، آدمای قدرتمند و قوی
رقابت
هستن تو
سختی.
بازار خودشون، رقابته ذره سخت‌تر میشه. به خاطر همین فعلا تو همین زبان فارسی فعالیت میکنم که رقابت کمتره توش و جای پیشرفتش بیشتره. شاید بعدا ویدیوها دو زبانه بشه، یا اینکه نمیدونم بعدش خدا میدونه چی میشه.
آره مرسی مهدی جان، ما 20 دقیقه زمان داریم، خیلی سوالم مونده هم تو ذهن منه و سعی میکنم ازت بپرسم. یه 5 دقیقه دیگه بچه کامنت ها رو باز میکنیم، البته اینقدر دوستت دارن که این قلبا همش پیوسته داره برای تو میاد دیگه. مهدی جان اگر بخوای بگی یه سوال داشتم تو ذهنم یادم رفت الان، ولی آها توی کامنت ها معمولا کامنت هایی که میذارن چجوری هست؟ یعنی تعریف میکنن، نظر میدن، تو میخوام اینا مخاطب رو درگیر میکنی، تعامل میکنی یا نه هرچی نظر دارن خودشون میدن؟
نه قطعا میگم تا اون موقعی که خودم جواب کامنت ها رو میتونستم همشو بدم، که هر سوال و نظری بود رو من جواب میدادم. بیشتر کامنت ها هم کامنت تشکره و از مثلا در مورد محتوای من و اون ویدیو خیلی تشکر میکنم، دوستان من لطف دارن، موبوکس دوست داشتنی. یه سری از کامنت ها هستن که خیلی از کامنت ها هستن که سوال، یعنی شاید اصلا مرتبط با اون ویدیوه که پاش زیرش کامنت گذاشتن نیست، سوالیه که مرتبط با موضوع پیجه و تا اونجایی که بتونم سعی میکنم که جوابشو بدم. و خب خیلی از بچه ها هستن که میان کمک میکنن توی جواب دادن، نظر خودشون رو میگن، پاسخ سوالاتی که پرسیده میشن رو میگن و خب این اتفاق میفته. همیشه تعامل خوبی توی پیج من برقرار بوده، با اینکه یه محتواییه که نسبتاً تخصصیه نسبت به محتوای دیگه‌ای که توی اینستاگرام هستن و من همیشه سعی کردم که تعامل بالایی رو برقرار کنم. امیدوارم که بتونم یه ذره این قصوری که این چند وقت اتفاق افتاده رو جبران کنم، چون که چند وقتی زیاد نمیرسن جواب کامنت و دایرکت رو بدم.
بچه بیشترین پستت که دیده شده مربوط به چی بوده، یادت میاد؟
کدهای مخفی گوشی سامسونگ، یعنی یه کدی داره گوشی های سامسونگ، ستاره مربع، صفر ستاره مربع، که من از اون تقریبا 2 میلیون ریچ شد اون پست و 15,000 تا مخاطب از اون پست گرفتم فقط از همون پست، و اون بود پربازدیدترین ویدیو من توی این 2 سال فعالیت آخرم بود.
منم چون سامسونگیم ندیدم، جدیده یعنی میشه پیداش کرد؟
نه خیلی خیلی قدیمیه. موقعی که من 100,000 تا بودم اون ویدیو رو گذاشتم، فکر کنم پس برداشت شدم 113,000 تا، یعنی خیلی زود مخاطبم ورد و وایرال شد و خوب بود.
و قشنگترین کامنتی که گرفتی حالا یا تو دایرکت ها یا تو کامنت ها و لذت بردی، مثلا نمیدونم ممکنه زندگی یه نفر عوض کرده باشی، چون معمولا من خودم داشتم از این چیزا، مثلا طرف گفته آموزش مثلا HTMLی که شما مثلا تو بروز دادی زندگی من عوض کرد، من رفتم طراحی سایت. میخوام اینم برای تو هم اینطوری بوده؟
آره خیلی، من از این کامنت ها خدا رو شکر خیلی میگیرم تو دایرکت ها تو کامنت ها، من تا الان عین جملهش یادم نیست، ولی یادمه که یه نفر بود که جوون که نوجوون 15-16 ساله بود که از پسنداز خودش گوشی خریده بود با راهنمایی های من، و پیام داد که خیلی راضی بود از انتخابش و خریدش، و من خیلی خوشحال شدم از اون که گفته بود پسنداز خودمه. قبلش هم یادم میومد که داشت مثلا خیلی نگران این بود که مثلا انتخاب بدی نکنه، و بعدش که راضی بود خیلی لذت بخش بود برام از این دست.
خیلی آره خیلی انرژی میده به آدم.
بله.
بدترین کامنتی که گرفتی یا نمیدونم فوش دادن؟
فوش دیگه، فوش میدن.
چی بود؟ سر چی بود؟ مثلا رقیب بوده یا نه مثلا
من
دیدی این کلکلای سامسونگ و مثلا اپل مثلا آبی و قرمز یا استقلال پرسپولیس یه جورایی فکر کنم طرفدارای دو آتیشه داره، نمیدونم
تو آره، موزه بوده یا نه. زمینه بدترین کامنت ها نبوده. بدترین کامنت ها معمولا به خاطر فعالیتم بوده و آدمایی اومدن بهم دایرکت ها یا کامنت هایی دادن که مثلا یه جای منو نسبت دادن به یه جای دیگه، مثلا گفتن تو شبیه فلانی نباید اصلا کار بکنی، که معمولا اینا اسپمندی کارشون ندارن.
آره معمولا هم حسادته
دیگه.
و نهتی مخاطبات بیشتر کیان؟ من احساس بکنم نوجوان ها هستن، چون به هر حال تو بخش اینسایت هم میتونی بررسی کنی حالا اگر آمار درست باشه. فکر کنی مخاطب موبنیوز بیشتر کیان؟
ببینید بیشتر پسرای سن 14 تا 25-6 ساله که این موضوع ها براشون جذابه.
14 تا 26 سال پسرا؟
آره دیگه 90% مخاطبای من پسرا هستن.
چرا دلیلش چیه فکر می‌کنی؟
والا نمیدونم، من همیشه سعی میکنم که مباحث رو خیلی روون و ساده بیان بکنم، یعنی خیلی پیچیده نیست. احساس میکنم که این فضای تکنولوژی و اینا زیاد برای دخترها جذاب نباشه. نمیدونم، هم توی یوتیوب هم توی اینستاگرام.
آره، آمار اینستاگرام منم هم همینه، بیش از 80% آقایونن و کمتر از 20% خانومان. نمیدونم حالا شاید هم اون اشتباه باشه.
ببین توی پیجای مثلا بعضی از خانومایی که فعالیت
فشن و
سری میکنن، آره، توی اون پیج هم آقایون حضور فعالی دارن. فکر کنم که کلا آقایون هستن
اینستاگرام، آقایون بیشترن. آره. و مهدی گوشی خودت چیه؟
من آیفون 11 پرو مکس دارم.
و معمولا عوض میکنی چند وقت یه بار یا نه؟ دیگه
نه،
مثلا
من 4 سال آیفون 6S داشتم، بعد از 4 سال این گوشی رو خریدم.
فعلا هستی؟
آره دیگه، ایشالله که هست اگه ندازم.
و آره، ساعت هوشمند هم استفاده میکنی؟
من نه، زیاد نتونستم ارتباط بگیرم هنوز با این تکنولوژی.
تو اینا رو هم بررسی میکنی درسته؟ یعنی مثلا ساعت هوشمند یا مثلا دستگاه های مثلا AR یا چیزای دیگه، VR و اینها، یا نه
معمولا
بیشتر موبایل
گجت های
بتن؟
مختلف رو بررسی میکنم، ولی تا حالا ساعت هوشمند بررسی نکردم، چون که نمیدونم، شاید به خاطر اینکه خودم زیاد علاقه بهش ندارم. ولی حقیقتش یه ذره سختم هستش که بتونم برای بررسی بیارمشون، چون هزینه هاشون خیلی بالاست و مثل گوشی نیستش که خیلی راحت بشه خرید و فروش و معاملش کرد، و هنوز به اون و نمایندگی هم زمنان ندارنشون که بدن. خیلی مثلا اپل واچ من بخوام بگیرم حداقل باید 5 میلیون تومان هزینه بکنم خودم واسه بررسی بیارمش، که یه ذره این هزینه ها شاید الان برام توجیه نداشته باشه، شاید بعدا بتونم برای بررسی بیارمشون.
آره. و مهدی تو معمولا یه ویدیو میخوای تولید کنی چقدر وقت میذاری تحقیق کنی؟ نمیدونم اصلا چیکار میکنی، مقاله میخونی، سایت میکنی، ویدیو تو یوتیوب میبینی؟ اینم بهمون بگو که چقدر وقت میذاری برای یک تولید ویدیو.
ببینید
پروسه
یه
رو
سری،
گفتی ولی آنالیزشو نگفتی.
آره، یه سری محتوا هستش که مثل ویدیویی که امشب گذاشتم، محتوایی که زیاد نیاز به تحقیق نداره، برگرفته از یه خاطره خودم تو زمانی که خودم فروشنده بودم، یا اینکه مثلا یه چیزی رو میبینم که خیلی ترند در موردش صحبت میشه. ولی یه سری ویدیو هستن تخصصی، هن مثلا انواع نمایشگرای گوشی ها که اونو باید زمان بیشتری براش گذاشته بشه. من توی وبسایت های مختلف هم ایرانی هم خارجی در موردش سرچ میکنم، چند تا ویدیو تو یوتیوب ازش میبینم و بعدش میام اون چیزی که خودم میخوام بگم رو یه ذره تحلیل میکنم و میشنم جلوی دوربین.
پس در واقع یه جور هم گردآوریه، هم شاید ترجمه باشه، هم در واقع خلاقیت خودته، یعنی همه اینا
هم
با هم
ارتباط. دقیقا.
و همه اینا توی یه روز اتفاق میفته.
آره، معمولا صبح که بیدار میشم یه مقطع 2-3 ساعته‌ای اگر نیاز داشته باشه انقدر تحقیق کردن میپردازم به جمع‌آوری اطلاعات و بعدش هم ویدیو رو میگیرم. ولی ویدیو امشب درباره دزدی و کلاهبرداریایی که از طریق اپلیکیشن های واسطه گوش مثلا خرید و فروش دست دوم اتفاق میفته، مثل دیوار و شیپور و ایناست، که یکی از دوستای من امروز از دادسرا اومده بود به خاطر همین شکایت هایی که توی این اپلیکیشن دیوار افتاده بود، و من این همون داستان رو تعریف کردم و یه سری نکته هایی که لازم دقت بکنن توی استفاده از این اپلیکیشن ها رو گفتم، که کلا فکر کنم یه روب هم نشد قبل از ویدیو، یعنی پیش تولیدم یه روب طول نکشید.
مرسی، ما کامنت هم باز کردیم، 12 دقیقه از الان وقت داریم. مهدی جان هر چی کوتاه مختصر مفید، البته تو خیلی خوب صحبت می‌کنی ولی بیشتر میتونیم سوالات جواب بدیم. خیلی ها دوستت دارن و برات گفتن عشقی و سلطان بررسی هستی و گفتن دایرکتور رو چک کنید. و آره، من سعی می‌کنم حتما بخونم. خیلی ها فعالیت در یوتیوب پرسیدن کی فعال کردی، یعنی با اومدن کرونا بود یا نه اصلا قبلش بود، و درآمد چه جوریه و چه جوری نقدش می‌کنی تو ایران؟
عرضم به خدمت شما که یوتیوب رم رو از برج 7 پارسال من فعالیت کردم توش، از برج 9 فعالیتم جدی تر شد و تقریبا برج 10 بود که به مانیتایز رسید، به درآمدزایی رسید یوتیوبم.
با 1000 تا مثلا اینکه داشته باشی و چند ماه هم گذشته باشه دیگه،
1000 تا سابسکرایبر باید داشته باشی، 4000 ساعت ویدیوها باید واچ تایم بخوره، که 1000 تا یه ذره راحت تر از اون 4000 ساعت هست. بعدش هم که برای نقد کردنش توی ایران شما نیاز به یک واسطه دارین که توی کشور اروپایی یا کشوری که بانکاش وصل به سوئیفت باشن و بانکداری جهانی و درگیر باشن، و اون رابطه باید حساب گوگل ادسنسش رو سینک بکنه با یوتیوب شما و این اتفاق میفته. بعد از
یعنی تو یه دوستی داری خارج از کشور، سینک کردی با هم، آها میره تو حساب اون و بهش اطمینان داری، اون برات میفرسته.
آره یه سری نکته ها هم وجود داره تو این هین که باید اونا رعایت بشه، مثلا آدرسی که به گوگل ادسنس داده میشه به همراه شماره حساب و به همراه صاحب چنل باید یه اسم داشته باشن که اینا باید رعایت بشه.
آها یعنی تو الان صاحب چنل تو اون دوستت گذاشتی؟
ایمیل خودمه، منتها خب اسم اون ایمیل عوض شده دیگه.
آها متوجه شد. خب بچه ها بعضیتون سوالای تکراری کردید، چون زمان نیست، ما میخوایم بهترین وقت رو بکنیم، 10 دقیقه وقت داریم، حتما لایف سیو میشه. حالا چون من میزبان بودم تا 24 ساعت رو صفحه منه، حتما تکرارش رو ببینید، سعی میکنیم فردا رو آی جی تی وی هم بذاریم حتما. متی من دیدم ویدیوها رو بیشتر اسلایدی میکنی، مردم اسلایدی بیشتر میبینن، چون بیشتر از یه دقیقه میشه، تو میتونی تو آی جی تی وی بذاری و بچه‌ها برن تو آی جی تی وی ببینن. این دو تا رو بررسی کردی کدوم بهتره؟
آره مردم خیلی میگن که تو آی جی تی وی آپلود کن، منتها متناسب با فیدبکی که من از ویدیوها میگیرم، هم روی تاثیرش به پروفایل ویزیتم، هم اینسایتی که پستا بهم نشون میده، خب اسلایدی بهتره، هم ریچ بیشتری میخوره، هم فالوور بیشتری رو جذب میکنه، هم از اکسپلور بیشتر بازدید میخوره و من اینجوری صلاح میدونم که توی اسلایدیا بذارم، چون فیدبک بهتری داره. شاید برای یه سری از محتواها IGTV بهتر باشه، مثلا فود بلاگرها شاید براشون IGTV بهتر باشه، فیدبک بهتری داشته باشه، ولی من آزمون خطا که کردم پست اسلایدی بهتر دیده میشه.
فکر کنم آره برای بررسی ها اینجوری بهتره، چون من خودم هم وقتی IGTV اومده بیشتر رو IGTV میذارم، ولی اون البته دردسرش هم بیشتره دیگه، چون با تو هر یه دقیقه در واقع تو هر اسلاید بذاری. و تو این دو سال بهترین تایم پست کردن یه مطلب که، چون تو معمولا شبا فکر میکنم این کار انجام میدی، که اون نتیجه که خود گرفتی؟
من تا 2-3 ماه پیش ساعت 9:30 شب پست میکردم، هر شب ساعت 9:30 من پست داشتم و بهترین تایم نمیتونم بگم، احساس میکنم که یعنی بعد از این همه مدت کار کردن، البته این همه که همین دو سالی که کار کردم، به این نتیجه رسیدم که هر چقدر یعنی چیزی که مهمه محتوا و بقیه الگوریتم‌ها اگر شما محتوای خوبی داشته باشین میان شما رو کمک میکنن، ولی خب خیلی ها درگیر این اتفاقه هستن که چه ساعتی باشه. معمولا بین ساعت 9 تا 11 شب من پستامو میذارم که خب فیدبک بهتری میتونه داشته باشه، کما اینکه توی اون تایم واسه همه پست پیجا این پیشنهاد میشه که توی اون تایم بذارن. شما در نظر بگیر که تو اون تایم همه دارن پست میذارن و احتمال داره پست شما بین اون همه پستی که داره منتشر میشه گم بشه.
دقیقاً اینم هست، مثل لایوا که زیاده، البته 11 تا 12 لایوا کمتر هستش. مهتی برامون از این بگو که خیلی پرسن درآمد یوتیوب چطوره، میتونی بگی عدد بگی؟ یعنی درآمد
نه خودی... نمیشه، چون که بستگی داره به مباحث مختلف، به موضوع چنل شما، به این که حتی مخاطبت از کجا اون ویدیو رو ببینه، از چه کشوری اون ویدیو رو ببینه، چه سنی داشته باشه اون مخاطب که اون ویدیو رو میبینه، خیلی بستگی داره به چیزهای مختلف.
حدودی خودم... نمیتونی بگی حداقل حد اکثر ماهیانه چقدر یوتیوب؟
اصلا نمیشه گفت، نه اینجوری نیستش که بخوام مثلا نگم، ولی خیلی بستگی داره به مباحث مختلف. من خودم یه دونه دو تا ویدیوم تا حالا یکی نشده که جفتش یه میزان ویو بخوره، یعنی دو تا ویدیوی که یه مقدار ویو به یک میزان ویو خوردن درآمدشون یکی نیست، خیلی به مباحث مختلفی ربط داره.
بچه دیگه نپرسید این سوال دیگه، فرق میکنه، متفاوته. آره. و بگم که آره ما 7 دقیقه زمان داریم، میخوام همه سوالاتو داشته باشیم. اینقدر میگه عاشق شدی آخه این مهران مدیریه مگه دوستان؟ متی تو خیلی به نظر جدی میای و من عکسام فرستادی گفتم چه همچی جدی خشن، ولی خیلی شوخی میکنی مثل تو گلیبات، خیلی هم گفتم عاشق شوخیاتی. چی کاراکتر برای خودت ساختی یا نه اصلا مدل اینجوری؟
نه چیز خاصی نیست، اوایلش خیلی تو فضای جدی بودم، یعنی اینجوری سعی میکردم ویدیو بگیرم، منتها بعدش نگرفت. دیگه دیدم که نه اصلا نیاز نیست انقدر جدی باشی، یعنی حس میکردم که چون میخوای برنامه سازی بکنی باید یه مثلا چهره جدی داشته باشی، ولی بعدش متوجه شدم که نه اصلا نیاز به این کارا نیست و الان دیگه تقریبا میتونم بگم که همینم دیگه خودم.
خیلی خوبه مهدی، به این مقایسه درسته چون خیلی سوالشون اینه که این بهتره یا این بهتره. من فکر میکنم به خیلی عوامل بستگی داره، مثلا درآمد یوتیوب، این که بچه ها میگه این بهتره یا این، میتونیم دقیقا بگیم
توی گوشی بستگی. من همیشه به مخاطبان گفتم بستگی به نیازهای شما داره. یعنی خود من به خاطر اینکه باتری گوشی برام نیاز بود و دوربین گوشی برام نیاز بود، آیفون 11 پرو مکس خریدم. ولی اگه صفحه نمایش برام بود، برام مهم بود، میرفتم نوتن پلاس میخریدم. این نیاز که شما باید ببینی که از گوشی چه استفاده بیشتر انجام میدی، با توجه به اون نیازت بریم گوشی رو بخری. و الان تایمی نیستش که بگیم یه کمپانی خیلی اختلاف داره با یه کمپانی دیگه. همه کمپانی‌ها رقابت پایاپای دارن، گوشی‌های به شدت خوبی می‌سازن و باید متناسب با نیازت بخری. اونجوری نیستش خیلی تفاوت باشه.
من خودم چون خیلی جلسه میرم و یادداشت میکنم، الان مثلا با یه گوشی دیگه هم دارم این کارو میکنم، معمولا نوت 10 پلاس در واقع سامسونگ رو دارم. کلا خانواده نوت سامسونگ رو داشتم چون هم صفحه نمایش به قول تو برام مهمه، حالا هم کیفیت دوربین و هم در واقع اون یادداشت کردن شاید خیلی مهم بوده. ولی بسته به نیاز دقیقاً درست هست این سوالی که میگی. میگن کی گوشی ارزون میشه، پیش بینی داری از این قضیه؟ چون
احتمالاً اواخر اردیبهشت احتمالاً.
آره من حدس میزنم. آره. و مهدی دلیل موفقیت مونیوز چی میدونی؟ یعنی شخصیت خودت میدونی، محتوای میدونی، یا نه دلیل دیگه ای داره؟
اگر پیش‌فرض رو بذاریم برای اینکه مونیوز موفق هستش، یکی از دلایلش فعالیت مستمر بشه. چون من همیشه پایبند بودم به اینکه خیلی زیاد محتوا تولید بکنم. یکی دیگه از دلایلش لطف دوستان و موبکس هستش که همیشه این ویدیوهای منو آپلود، یعنی منتشر میکنن، ریشر میکنن، حمایت میکنن. و اینکه من همیشه سعی میکنم که سالم کار بکنم، یعنی خودم درگیر یه سری از بازیایی که توی اینستاگرام اتفاق میفته نشدم، در حالی که خب شرایطش برای خیلیا این اتفاقا بیفته میتونن انجام بدم. من سعی کردم که وارد این داستانایی که توی اینستاگرام خیلی مطرحه نشم. شاید یکی از اگر پیش‌فرض رو بذاریم روی اینکه مونیوز موفقه، دلایلش اینا باشه.
بسیار عالی، مرسی. آقای عریضا سخنوران خیلی از بچه اکوسیستم اینجا هم و گفته من با مهدی شجری تازه متوجه شدم گوشیم دوربین داره واقعا. البته خیلی شوخی عریضا، من نمیدونم. خدمتتون بگم که چون دقایق پایانی داریم، کرونا تأثیری رو کسب و کارتو داشت؟ تقریبا 30 بهمن اعلام شد، همه اومدن محتوا ببینن.
از وسطای اسفند آمار پیجم تقریبا میتونم بگم دو برابر شد. پروفایل ویزیت اینستاگرام من معمولا رو اردر 130 تا 140 میچرخید. بعد از مقطع کرونا مثلا همون آخرای اسفند رفته بود رو 210 اینطورا پروفایل ویزیتم، به نسبت خیلی خوب بود برام. توی یوتیوب خیلی اتفاقات خوبی افتاد و برای من خوب بود، ولی خب برای خیلی ها خوب نبود.
مرسی مهدی جان، ما 3 دقیقه زمان داریم. خیلی ها دوست دارن یوتیوبر بشن، تولید محتوا بکنن، یا تو اینستاگرام اصلا تو خودتو چی میدونی؟ اینفلوئنسر میدونی؟ سلبریتی میدونی؟ تولید کننده محتوا میدونی؟
من
چی الان فکر میکنی هستی؟
تولید کننده محتوا هستم. اینفلوئنسر نیستم. شاید اینفلوئنسر هم باشم، روی جمعیت کمی تاثیر بذارم. بستگی داره به نوع تعریفم از هر کدوم از این واژه ها.
و خیلی دوست دارن این کاره بشن که تو گفتی. چیکار بکنم واقعا؟ چه هم شخصیتشون هم چی یاد بگیرن و واقعا چه راهی رو طی کنن؟
ببینید، مهمترین نکته ای که وجود داره اینه که دنبال خلق ارزش باید باشن آدم ها توی این حوزه. باید علاقه داشته باشن و توی این حوزه دنبال پول و درآمد و اینها نباشن. اگر دنبال مثلا صرفا پول باشن،
اونا خودش میاد.
تو این حوزه اصلا موفقیتی نمیتونین کسب بکنید، چون که خیلی این مسیر، در حالی که شاید خیلی ها فکر بکنن مسیر راحتیه، برعکس خیلی مسیر سختیه و از آدم هم وقت زیادی میگیره، هم ریسکای زیادی داره. ولی اگر دوست داریم واقعا این فضا رو و دنبال خلق ارزش هستیم، وارد این حوزه بشین، مستمر کار بکنید، صبور باشید و اینکه خودتون رو واسه ریسکاش آماده بکنید. حالا اون بحث مالی و این هزینه ها خودش پشت‌بند اینا میاد،
جور میشه. آره خیلی ممنونم بچه ها. این لایف در واقع سیف میشه روی تا 24 ساعت رو صفحه من هست، به زودی هم تو IGTV میذاریم. فکر کنم مهدی هم در واقع اون رو شیر میکنه که اونایی که از دست دادن بتونن ببینن. خیلی مهدی جان نکته یاد گرفته خود من و ممنونم از نکاتی که گفتی. فکر کنم سعی کردم اکثر سوالات رو بپرسم، بعضی سوالات دیگه شخصی بود و نمیدونم مقایسه ای بود و اینو که فکر کنم به خودت راحت تری. راه دسترسی به تو چیه؟ دایرکت یا نه دایرکت شلوغه؟
واتساپ بیشتر.
واتساپ
برای دوستان یا برای شما؟
آها برای مخاطب مثلا
دایرکت، برای مخاطب دایرکت جواب میده. من همیشه دایرکت ها رو میخونم، به خیلی هاشون هم سعی میکنم جواب بدم.
بله
فکرم برای
هماهنگی
های انتشار این لایو پرسیدین.
آها اون که نه، من واتساپ تو خوب جواب میدی. آره معمولا با هم در واتساپ در ارتباطی. و صحبت آخر مهدی جان 30 ثانیه.
مرسی از شما که دعوت کردیم و اینکه خیلی خوشحال شدم از همصحبتی با شما. امیدوارم که مفید بوده مرسی. باشم حتی یک دقیقه تو این یک ساعت برای یک نفر. خیلی مفید.
بله قطعا هم اینطور بوده. هم فکر کنم لذت بردن و کامنتاشون داره میاد. بچه همونطور که گفتم در حال تایمر اینستاگرام هم اومد، این لایف سیو میشه تا 24 ساعت رو صفحه منه و روی آی جی تی وی هم میاد. اونایی که عدس دادن حتما ببینن، خیلی نکته داشت برای یاد گرفتن. مهدی جان ممنون از اینکه وقت گذاشتی و انشاءالله شاء الله دنبالت میکنی. مرسی، خسته نباشید، قربون شما. مرسی عزیزم، مرسی. بچه فردا شب ساعت 11 در مورد هک رشد میکنیم با امیر حسین ثقت‌الاسلام، حتما پیگیر باشید. مرسی، خیلی خوشحال شدم که بودید. شبتون